قضایی.
وظیفه‌ای که ما در قوه قضاییه داریم اولا پیشگیری از جرائم انتخاباتی هست که خب در قانون احصا شده. تأکید بر این شد که ما یه بار دیگر این جرائم رو هم به اطلاع مردم برسونیم، هم به اطلاع کاندیداهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنند و ثبت نام بکنند، پیشاپیش با جرائم انتخاباتی آشنا باشند و بعدش هم اقدامات لازم رو در جهت پیشگیری از این جرائم رو برنامه‌ریزی کنیم، تدبیر کنیم و ان شاءالله اجرا بکنیم. در کنارش وظیفه دیگری که قوه قضاییه داره تشکیل و تخصیص شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی هست که خب قطعا این اتفاق خواهد افتاد و ما به روز انتخابات که نزدیکتر بشیم از قبل هم شعبی رو در دادسراها و هم در دادگاه‌ها تشکیل خواهیم داد.
کاری از پخش و نظارت رادیو سبا.
دوستان شنونده، سپاسگزاریم که همراه شبکه رادیویی سبا هستید و لحظات شبانگاهی خودتون رو با این برنامه ها سپری میکنید. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه به قلم بانو.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانون.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی درجه یک رادیو سبا. در کنار شما عزیزان هستیم. میخواییم یک نویسنده، یک بانوی نویسنده ایرانی رو بهتون معرفی کنیم و البته یک کتاب خوب دیگه. اونایی که در ابتدای مسیر نویسندگی هستن حتما شنیدن این برنامه رو بهشون پیشنهاد میکنیم، چون در لابلای بخشای مختلفی که داریم کلی نکات آموزنده در مورد نویسندگی بهتون گفته میشه. پس برنامه به قلم بانو رو از دست ندید.
با گرمی دستای تو رد میشم از روزای سرد، میشه کنار خوبیات آرامش رو احساس کرد. حتی خودت هم قد من باور نداری، قلب تو هرچی نگاهت می کنم با بسته تر میشم به تو. با من بمون، از من بگی، احساس تنها بودن و شاید که تو باور کنی دل با پسی های من. و با من بمون، از من بگیر احساس تنها بودن و شاید که تو باور کنی دل با پسی های من. و
شاید یکی از حساس‌ترین قسمت‌های نوشتن، نوشتن برای کودک و نوجوان باشه. حوزه‌ای که نویسنده ما در اون حوزه فعالیت می‌کنه. نویسنده ما سرکار خانم لیلا دارابی هستند. بانوی نویسنده‌ای که متولد سال 1350 هستند. خانم دارابی پس از ورود حرفه‌ای به دنیای نویسندگی در حوزه کودک و نوجوان فعالیت خودشون رو ادامه میدن. ایشون با شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های داستان نویسی به طور جدی‌تر و حرفه‌ای کارشون رو دنبال می‌کنن. ایشون در حال حاضر عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، عضو شورای کتاب کودک و عضو کانون اهل قلم هستند و چندین داستان کودک و نوجوان در کارنامه خودشون دارن که برخی از اونها در جشنواره‌های داستانی برگزیده شدند. از آثار سرکار خانم لیلا دارابی میشه به حباب، سفر پرماجرا، به خاطر تو، بی توقع دوستت دارم و تصویر آخر اشاره کرد که کتاب منتخب ما تصویر آخر هست.
تصویر آخر
شنونده های خوبمون، کتاب تصویر آخر نوشته بانو لیلا دارابی هست. این کتاب درباره پسری نوجوان به اسم آیت هست که اوتیسم داره. پدرش اما هنوز با این مسئله کنار نیومده و حتی اجازه نداده آیت از آموزش های بچه های خاص استفاده کنه. مادرش هم 4 سالیه که اونا رو ترک کرده و از اون به بعد بیشتر مسئولیت آیت به عهده یلدا خواهر 16 سالش هست که فقط 1 سال از اون بزرگتره. مسئولیت مراقبت از آیت باعث میشه تا یلدا نتونه به فعالیت‌های مورد علاقش بپردازه. وقتی آیت بر اثر یک حادثه به دارالتعدید میره، یلدا متوجه بسیاری از مسائل میشه و از همه مهمتر راز بزرگ زندگیشونه که پدر و مادر سالهاست از اونها پنهان کردن. کتاب تصویر آخر در سال 1400 توسط نشر پیدایش در 208 صفحه چاپ شده. اما الان وقتشه که بریم بخشهایی از این کتاب رو با هم بشنویم.
فکرش رو هم نمی کردم نمایشگاه اینقدر شلوغ شود. خانم ستوده با بچه های تیم ققنوس، آقای شوقی، آقای تاجیک، بابا و مامان نرگس و حتی بابای مرتضی همه آمده اند. امیرعلی هم هست. شلوغی نمایشگاه بیشتر مربوط به همین قسمت از سالن است که آقای شوقی نقاشی های آیت را مثل قطار دنبال هم زده به دیوار. آیت اینطور دوست دارد. کارش هم نمی شود کرد. همین قانونش بود که باعث شد آقای شوقی به فکر جالبی برسد. او بین هر دو تابلوی نقاشی یکی دو تابلوی سفید به دیوار نصب کرده که بین نقاشی ها فاصله بیاندازد. گفت اینطوری هم نقاشی ها بهتر دیده می شوند، هم برای بازدید کننده ها چالش به وجود می آید. به نظرم منظورش از چالش این بود که بازدید کننده ها می توانند با تصویرسازی در ذهنشان جاهای خالی بین نقاشی ها را پر کنند. چون همین حالا سارا و فاطمه حسابی درگیرش شدند.
شنونده های خوبمون همراه شما هستیم همچنان با برنامه به قلم بانو. اما این دقایق و ثانیه ها همونطور که میدونید نوبت میرسه به صحبت با نویسنده خوب برنامه. میخوایم صحبت کنیم با لیلا خانم دارابی در مورد کتاب تصویر آخر. سلام میکنم به شما خانم دارابی عزیزم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده های به قلم بانو از رادیو سبا.
خب دارابی، کتاب تصویر آخر در مورد یک پسر بچه اوتیسمی به اسم آیت هست. میخواییم بدونیم چرا شما اوتیسم رو انتخاب کردید برای این نقش کتابتون؟
به خاطر اینکه اون سالی که من این کتاب رو مینوشتم تازه با اوتیسم خودم آشنا شدم و دیدم که چقدر این بچه هایی که داره این اختلال هستن محجور افتادم واقعا، چون رفتم و دیدم در حقیقت این بچه ها رو و علتش هم در حقیقت یکی از آشنایامون بود که ایشون منو دعوت کرد به یکی از برنامه‌هایی که گفت بچه‌های سندرم دان و اوتیسم اونجا برنامه دارن. من اولین بار اوتیسم رو اونجا شنیدم و به خاطر کنجکاوی رفتم و دیدم که این بچه‌ها واقعا رنج رو دارن تحمل میکنن و چه مشکلاتی دارن. از همونجا وقتی که برگشتم به این فکر افتادم که ای کاش میشد یک جور آگاهی داد به بقیه که این جوری ما داریم بچه هایی رو با نیازهای ویژه و با این اختلال که احتیاج به توجه دارن و باید حمایت بشن، در غیر این صورت میتونه مثل آیت به درد سر بیفتن و هیچ کس نمیتونه حمایتشون کنه جز در درجه اول خانواده.
در مورد اسم کتاب بهمون میگید که چرا تصویر آخر رو انتخاب کردید و قصد دارید چه پیامی رو به مخاطب خودتون برسونید؟
چون کتاب با یک تصویر در آخر تمام میشه. این کتاب در حقیقت فرم روایتش با همین تصویرها داره پیش میره. یعنی ما نمایشگاه کتاب نقاشی آیت رو میبینیم که تابلو به تابلو زده شده، وسط هر تابلو یک تابلوی خالی هست و اونجا هر بینندهی میتونه اون از بین نقش قبلی و نقش بعدی چیزی که تو ذهنش هست رو ترسیم کنه و تابلوی آخر در حقیقت همون چیزیه که یلدا تو ذهنش تصویر میکنه و اون همون کامل ترین تصویره که پس من میتونم اون چیزی که تو ذهنم هست رو انجامش بدم و این رو من دیدم که چقدر خوبه که همین در حقیقت تصویر آخر بشه عنوان کتاب که خیلی هم اتفاقا با طرح روی جلدش هم سازگاری داره. تو توی این کتاب من بیشتر موضوع اوتیسم هست، یعنی هدفم این بود که بیام و یک آگاهی و یک اطلاعاتی راجع به این بچه ها بدم به حقیقت مخاطبم. یعنی خانواده حرف اول رو میزنه برای بچه هایی که با نیازهای ویژه، به خصوص برای بچه هایی که طیف اوتیسم دارن. اگر حمایت خانواده ها نباشه، این بچه ها واقعا به درد سر میفتن و این چیزی که من دارم توی کتاب میگم. یه وقتا هست که ما بیشتر، یعنی نظر بر اینه که میگن مادر ستون خانه است، اما در حقیقت چیزی که من میخوام بگم اینه که ستون خانواده فقط مادر نیست، در حقیقت همه اعضای خانواده هستن، حتی اون خواهر که داره باهاشون زندگی میکنه. و اگر یک کدوم از این ستونها متزلزل شه و سست شه، کل اون خونه در حقیقت ممکنه دچار آسیب بشه.
خانم دارابی، داستان کتاب تصویر آخر بر اساس واقعیت نوشته شده؟
داستان تصویر آخر در حقیقت یک جور تجربه من بود از یک سال کاری که من با یکی از در حقیقت سازمان های توانبخش و بهزیستی می کردم، یکی از مکان ها. اونجا من افراد اوتیسم رو می دیدم، خانواده هاشون رو می دیدم، تو کار درمانی هاشون، تو گفتار درمانیشون شرکت می کردم و پرسجو می کردم از هر کدوم حالا هوای زندگی و خانواده هاشون. نمی تونم بگم که آیت کدوم یکی از اونها بود، ولی می تونست به عنوان یکی از این آدم هایی باشه، یکی از این بچه هایی که تو این جامعه هست و این اتفاق افتاده براش. چون دقیقا چیزی که دیدنی تو خلال تحقیقاتی که انجام میدادم و صحبتایی که میکردم، میدیدم که دقیقا این اتفاق برای یکی از بچه های یکی از انجمن ها افتاده بود و برام جالب بود که چیزی که من دارم از خودم شاید داستان سرایی میکنم، ولی این واقعیت در حقیقت وجود داشته.
خیلی خیلی ممنونیم از گفتگو با شما خانم دارابی عزیزم. به شنونده های خوبمون پیشنهاد میکنیم حتما کتاب تصویر آخر رو مطالعه کنن. خداحافظ.
ممنونم و خدا نگهدار همه.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
مادر. عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
FM ردیف 150 مگاهرتز.
از جلوی تابلوها رد می شدم و برای چندمین بار یکی یکی خوب تماشایشان می کنم. تابلوی اول تصویر همان روزی است که با آیت از کلاس آقای شوقی برمی گشتیم. یک روز مثل امروز که مسابقه داشتیم. یک روز مثل امروز که عجله داشتم زودتر برسم خانه. یک روز مثل امروز که آیت... نه، قرار نیست همه چیز مثل قبل تکرار شود. تکرار یعنی فرصتی تازه تا تو بتوانی با آن اتفاقها را بهتر از قبل بسازی. این را الان می فهمم. الان که بعد از مسابقه والیبال آمدم اینجا با کنار آیت ایستادم. آن روز هم مسابقه والیبال داشتیم.
خیلی 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 ازتون ممنونیم که همراه شدید با این برنامه و باز هم بهتون پیشنهاد میکنیم که کتاب تصویر آخر رو مطالعه کنید. برنامه به قلم بانو رو از دست ندید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
شبتون بخیر دوستان. خیلی ممنونیم که ساعت بامدادی و شبانگاهیتون رو با این شبکه تقسیم کردید و در کنار ما این لحظات رو سپری میکنید. از قدیم قدیما یادمه که شبها وقت خوبی برای قصه گفتن بود و بهترین چیزی که میتونه شبها ما رو سرگرم کنه و برامون آموزنده هم باشه شنیدن داستانها و حکایتهایی که در ادبیات فارسی وجود داره و میتونیم از اونها بهره ببریم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه القصه.
القصه
ستاره ها چیدنی نیستند. نوشته محمد علی حبیب اللهیان. فصل هشتم، فطرت. راوی الهام ذوقی.
اما امروزه میبینیم که زنهای زیادی مدارج بالای تحصیلی دارن، اما علم به تنهایی نتونسته حافظ اونها باشه. از اقدامات رضاخان برای مبارزه با فطرت در مسئله حجاب تقریباً 37 مورد رو نوشتن که بیان اونها از حوصله این جلسه خارج است. چند تایی رو هم نام میبرم. حضور خانواده شاه بدون حجاب در حرم مقدس شهر قم در نوروز 1307. پذیرش آموزگاران بی حجاب در مهر 1313. و فیلم ها و تئاتر های مبتذل در سینما ها و روزنامه هایی پر از عکس زنانه برهنه و نیمه برهنه. آنها حتی نلبکی ها و ظروفی با عکس زنانه برهنه روانه بازار کردن. چادر از سر زنها کشیدند و طی بخشنامه ای فاحشه ها را مجبور کردند چادر سر کنند. در نهایت هم 1600 نفر از مردم بیگناه رو در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند تا بگن که لازمه تمدن و پیشرفت در بیهجابی و غربی شدن از فرق سر تا نوک پاست. چنین شد که به مرور فطرت خیلی ها واژگون شد. برخی مغازه‌دارها روی در مغازه‌شان نوشتن از فروختن جنس به خانم‌های چادری معذوریم. و زشت‌ترین صحنه‌های ضد اخلاقی در تئاترهای خیابانی و جلوی چشم بزرگ و کوچک و زن و مرد به صورت زنده اجرا شد. در یکی از اسناد و دامه‌های دولتی اون زمان اومده مأمورین و مستخدمین دولت باید عموماً در پیشرفت این امر، یعنی کشف حجاب، سرمشق سایرین باشند. اعضا و اجزای دولت موظفن حتماً با خانم‌های خود بدون چادر در تمام مجالس خصوصی و عمومی حاضر شوند. هر یک از مأمورین و مستخدمین که با خانم‌ها در مهمانی‌ها حاضر نشود، فوراً باید او را معلق از خدمت نمود. یکی از افسران اون زمان گفته بود در این مجالس اگر کسی درجه پایین‌تر و زن زیبا داشته باشد، اختیار زنش را ندارد و زندگیش متلاشی می‌شود. ما ایرانی‌ها هرچه می‌کشیم از گذشته‌ای هست که بر ما تحمیل کردند، وگرنه دختران و زنان ایرانی بی‌نظیرند. البته در جمهوری اسلامی هم که یکی از اهداف مهمش توجه به جایگاه زن بوده، متاسفانه طوری که شایسته شأن زن مسلمان هست برای او کاری انجام نشده. بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های رسانه ملی اعلام کرده، در 56 سریال بین سال‌های 1380 تا 1383 چادر به شکل‌های مختلف تحقیر یا تضعیف شده. در موارد بسیاری چادر پوششی مخصوص زنان فقیر، بی‌سواد، مستخدم، سالخورده، درمانده، بیوه و همسر مردان معتاد نشان داده شده و یا پوششی است مخصوص حضور در قبرستان، مجالس عزا و یا زندان. وقتی چادر برای زن مسلمان لگدمال شد، یعنی حجاب و پوشش لگدمال شده. حتی در تبلیغات تلویزیونی ایران هم مثل قبل از زنها با آرایش‌های غلیظ برای تبلیغ کالا استفاده میشه. با این تفاوت که زنها پوشیدن، اما کسی توجه نداره که زن وسیله تبلیغ کالا نیست، چه پوشیده چه برهنه. وقتی کسی در کسوت ریاست جمهوری ایران اسلامی و بالاترین منصب اجرایی کشور اون هم با لباس روحانیت میگه اگر این حجاب و پوشش مانع حضور و بروز شخصیت زن شود، قطعاً مضر است. به نظر شما این جمله موجب رشد فطرت‌ها میشه یا له کردن اونها؟ یا آقایی که در حوزه علمی درس خونده وقتی دوچار انحراف میشه همه مقدسات رو به سخره میگیره و در مورد حجاب میگه حجاب جنبه اسطوره‌ای دارد، نه اینکه برای حفظ عفت باشد. اینجا باید هزاران بار خدا رو شکر کرد که هنوز زنان بیشماری گوش دل به ندای فطرت سپردند و با افتخار حجاب رو انتخاب کردند. سرکار خانم ببخشید که جواب سوالتون طولانی شد. خلاصه اینکه اگه بسترهای اجتماعی لازم و زمینه سازی کافی برای امر فطری انجام نشه و برخی به دشمنی با فطرت عمل کنن، کم کم فطرتها دچار انحراف و وارونگی میشن و کار به جایی میرسه که ما باید چندین جلسه اینجا بنشینیم و برای یک امر فطری دلیل بیاریم، در حالی که این بدحجابی و بیحجابیه که نیاز به دلیل داره، نه حجاب و پوشش برخواسته از فطرت.
شبیه خواب عاشقاست ترانه های زندگی، پا تو بذار روی هوس، باید که بی هوا بگی. من اگه دل خوشم به این گلدونای اتاق چما، مدیون چادر تو هم، بانوی با شرم و حیا، مدافع خون شهید، چادر مشکی شماست، عاشق این خوشنگی ها تا همیشه خود خدا.
مرد میانسالی که اش توی چشمهاش جمع شده بود دستش رو بالا برد. دکتر مجیدی گفت بفرمایید، خواهش میکنم. مرد دستی به چشمهایش کشید و با صدایی گرم و لحنی آرام گفت من ادی جونزم. مطالب شما واقعا عالی هستن و من رو دوچار شعف کردیم. با این نگاه دقیق و عمیق که برگرفته از باورهای ریشه‌دار شماست یک حکایتی خوندم که معناش تناسب داره با همین مطلب. دوست دارم دوستان هم بشنوند. اهالی روستای دورافتاده‌ای به دلیل بیماری خاصی همیشه بدنشون خارش داشته و خاروندن بدن برای اونها عادت شده بوده. یه روز گذر یک غریبه که سالم بوده و بدنش رو هم نمی‌خارونده به اون روستا میافته. اهالی روستا با تعجب بهش خیره میشن و میگن تو حتما مرضی داری که بدنت نمی‌خاره، و اون رو از روستاشون بیرون انداختن. خانم دکتر مجیدی، با کمال تأسف فطرت‌ها چنان دستگاری شده که پوشیده و عفیف بودن نیاز به دلیل داره و نشان بیماری و عقب افتادگیه. اما برهنگی و خودنمایی نه تنها نیاز به دلیل نداره، بلکه نشان سلامت، رشد و هویت انسان حساب میشه. دکتر مجیدی سرش رو به نشانه تایید تکان داد و گفت بله، همینطوره. ضمن تشکر از آقای جونز و تمثیل زیباشون، پایان قسمت اول جلسه امروز رو اعلام می کنن. در سالن پذیرایی گروه های چند نفری پرحرارتی تشکیل شده بود. جنجالی ترین بحث بین جوانها و افراد مسن بود. جوانها، پدر و مادرها و نسل های قبلی رو سرزنش می کردند و بزرگترها هم ستم تاریخی رو عامل اصلی فریب خودشون بیان می کردند. سارا و ماشا گوشه ایستاده بودند و آهسته با هم صحبت می کردند. سارا با نگرانی برای ماشا از برداشت‌های پدر و مادرش نسبت به اسلام و مسلمانان میگفت. نگرانی بیشترش مربوط به برادرش و رفتار خشونت‌آمیز و غیرمنطقی او بود. ماشا سعی کرد او را آروم کنه. او میزان زیاد تبلیغات منفی توی رسانه‌ها و وجود گروه‌های تندرو را علت این همه جبهه‌گیری آنها می‌دانست. ناگهان سارا متوجه فرهاد شد که از پشت ماشا به طرف آنها می آمد. فرهاد سری تکان داد و سلام کرد. ماشا سر برگرداند و با سارا همزمان جواب سلام او را دادن. فرهاد گفت ببخشید، خواستم بگم که میشه بعد از جلسه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ سارا نگاهی به ماشا انداخت و گفت ببخشید ولی یکم شرایط، منظورم اینه که میشه توی فرصت بهتری بهتون اطلاع بدم؟ فرهاد گفت هیچ اشکالی نداره، پس منتظر تماستون هستم. و دستش رو به نشانه خدافظی بالا آورد و به سمت سالن رفت. ماشا تنهی نرم به سارا زد و گفت خبریه؟ کی؟ مبارک بدجنس. سارا سری تکون داد و بی‌حوصله گفت چی میگی ماشا؟ مبارک چیه؟ دلشوره داره خفم میکنه، مغزم داغ کرده. واقعا تو نمیدونی من چه شرایطی توی خونه دارم؟ ماشا بازوی سارا رو گرفت و همگام با او به سمت سالن قدم برداشت و در همان حال لحن صدایش را آرام و جدی کرد و گفت: آه معذرت میخوام، ولش کن اصلا، عاشقه دیگه، هی میره و میاد تا بله رو بگیره دیگه، چی کار داریم ما؟ سارا مشتی به بازوی ماشا زد و به سرعتش اضافه کرد و گفت: بالاخره یه تیکهی باید بندازی وگرنه مریض میشی، بودو جلسه داره شروع میشه. هزار آرام آرام به سالن برگشتن و سر جای خود قرار گرفتن. جمعیت تقریبا کامل شده بود و همه ساکت بودن که مردی مسن با هیکلی درشت و عینکی با فرم مستطیلی و باریک جلوی جایگاه ایستاد و از خانم دکتر اجازه گرفت تا صحبت کنه. دکتر مجیدی که گفت بفرمایید، او شروع کرد: تالی گوردون هستم، روزنامه نگار و نویسنده. برای من سوالی پیش اومده. شما معتقدیم که فطرت‌ها دچار انحراف شدن و به زور اونها رو خواب کردن. آیا فطرت‌ها قصد ندارن از این خواب اجباری بیدار بشن؟ خانم مجیدی پاسخ داد: سوال خوبی پرسیدین جناب آقای گوردون. مبارزه با فطرت هیچ نتیجه جز شکست نداره. در شوروی سابق 70 سال علیه معنویت تبلیغ شد، اما فطرت‌ها کمونیست رو به زباله‌دان تاریخ فرستادن. در مسائل جنسی هم یه بار اونقدر به طبل مخالفت با فطرت کوبیدن تا کار به جایی رسید که استحمام دام شیطان معرفی شد. چرک بدن و بوی بدش تقدیس شد و شپش مروارید خدا شناخته شد. این یه مبارزه با فطرت بود که در تاریخ ثبت شده. اما ناگهان برق برگشت و انحراف دیگه ای رخ داد. فریادهایی بلند شد که آی محدودیت‌ها رو بردارین تا ریشه مردم آزاری و کینه ها کنده بشه، عفت رو از بین ببرین تا دلها آرام و نظم اجتماعی برقرار بشه، آزادی مطلق اعلام کنید تا بیماری های روانی تمام بشه.
تو از آسم اومدی ماه من برام، ماه و تو چادرت ما کن، نظر ابر و فانوس و باور کنم، تو با چادرت ماه مهتاب کن. تو از آسمون اومدی ماه من برام، ماه و تو چادرت ما کن، نظر ابر و فانوس و باور کنم، تو با چادرت ماه و مهتاب کن. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار عطر یاس از فرج چادرت برام یادی از عطر مادر بشه. تو ایرانی بانو به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار عطر یاس از فرج چادرت برام یادی از عطر مادر بشه.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بده مقاله برتر هیئت داوران،
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404.